اگرچه در اون کشورها چیده شد و ملت‌های اون منطقه در واقع بهرش رو بردن در مقابله با تروریسم، اما این در واقع اقدامات حتما در فضای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت داشت و این استراتژی امنیت بدون مرز یا دست بلند جمهوری اسلامی ایران در منطقه، اینها استراتژی های سردار سلیمانی بود که به دنبال تحقق اون بود. نکته درستی که حضرت عالی اشاره کردید، شبکه کردن نیروهای مقاومت. ببینید، ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه های مقاومت حضور داشتن، حالا در فلسطین بود، فتح بود که حالا اون موقع یک گروه مقاومتی محسوب می شود، جریان های دیگر ریز و درشتی بودن، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدایت های جمهوری اسلامی، حالا حضرت امام در ابتدا و بعد مقام معظم رهبری و درایت فرماندهان میدانی مانند شهید سلیمانی، ما توانستیم یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا ایجاد بکنیم که این مجموعه منطقه‌ای، مجموعه امنیتی منطقه‌ای ناظر بود به تولید امنیت به روش‌های بومی در منطقه. عرض کردم قبل از انقلاب امنیت کالای وارداتی بود، اما این رویکرد، این دکترین در واقع به نوعی تولید امنیت بود به شیوه در واقع بومی و با اتکا به ظرفیت‌های خود منطقه. و به هر حال نقش سردار سلیمانی در این حوزه برجسته است. در حوزه مدیریت بحران‌ها، در حوزه مدیریت بحران‌ها شهید سلیمانی یک نقش بسیار بسیار با ارزش و با اهمیتی داشتن. من فقط به عنوان یک مصداق عرض بکنم، ببینید سردار سلیمانی یک نگاه ویژه‌ای به بحران‌ها داشتن. ایشون از بحران‌ها استقبال نمی‌کردن، اما معتقد بودند که در دل بحران‌هایی که دشمن ایجاد میکنه و به ملت‌های منطقه تحمیل میکنه فرصت‌های بی‌نظیری هست و این فرصت‌ها باید شناسایی بشه و استفاده بشه. اساساً الان توی نظریه‌های جدید بحران، تعریفی که از بحران ارائه میشه اینه: بحران عبارت است از یک فرصت خطرناک. یعنی شما میتوانید بحران رو تعبیر بکنید به یک فرصت که خطرناکه. اگر شما به درستی اون رو مدیریت بکنید میتونید از دلش بهره ببرید. ببینید در جریان جنگ 33 روزه که ما بهش اشاره کردیم، حزب الله از یک قدرت ضعیف تبدیل شد به یک قدرت بزرگ. یعنی حزب الله تجربه یک جنگ تمام عیار رو پیدا کرد، سازمان رزمش رو توسعه داد و به لحاظ تجربه جنگ یک تجربه بسیار ارزشمندی پیدا کرد. در
ماجرای بحران جنگ 33 روزه اون فرصت خطرناکه برای حزب الله
احسن شد. یا مثلا در ماجرای سوریه، در ماجرای سوریه این بحران ایجاد شد، اما ما فرصت‌های بی‌نظیر در سوریه به دست آوردیم.
آقای دکتر برمیگردیم به سوریه ان شاءالله خدمتتون، چون مفصل می‌خوایم برسیم به مسائل روز هم در منطقه صحبت بکنیم. بریم یک بخش دیگه رو که دوستان و همکارانم در رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا آماده کردن بشنویم. برگردیم بخش سوم و بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای دکتر رو از همین ماجرای سوریه شروع می‌کنیم.
نمایه معرفی کتاب‌های تألیف شده درباره افول آمریکا. کتاب زوال هژمونی ایالات متحده در نیمکره غربی نوشته توماس اندرو اوکیف، ترجمه الهه نوری.
من دکتر الهه نوری غلامی‌زاده هستم، استادیار گروه مطالعات آمریکا رشته مطالعات آمریکای لاتین، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
توماس اندرو اوکیف مدرس برنامه روابط بین الملل به ویژه آمریکای لاتین و متولد سال 1961 می باشد. او مهارت در توسعه چارچوب‌های قانونی و نهادی برای ترویج و تسهیل صادرات از آفریقا، کارائیب و آمریکای لاتین به ایالات متحده را به دست آورد.
آقای اوکیف از سال 1993 رئیس شرکت گروه مشاوره مرکوسور که همون بازار مشترک جنوب در آمریکای لاتین هست بودن و سابقه تدریس در دانشگاه استنفورد رو دارن. ایشون دو تابعیت شیلیایی و آمریکایی دارن و مدرک تحصیلی خودشون رو هم از دانشگاه کلمبیا، مدرسه حقوق دانشگاه ویلانووا و دانشگاه آکسفورد دریافت کردن. بین سال‌های 2011 و 2016 ریاست برنامه مطالعات منطقه‌ای حوزه نیمکره غربی در گروه دولت ایالات متحده در مؤسسه خدمات خارجی رو بر عهده داشتن و ایشون هم مؤلف کتب و مقالات متعدد درباره آمریکای لاتین و حوزه کارائیب هستند.
در کتاب زوال هژمونی ایالات متحده در نیمکره غربی نوشته افول مفهومی پیچیده و چند لایه است و با فروپاشی تفاوت‌های زیادی دارد و از آنجایی که این مفهوم از ابتدای تاریخ تشکیل آمریکا مطرح شده و دوره‌های خاصی در آمریکا پررنگ‌تر شده، به نظر می‌رسد که این مفهوم باید برای مخاطب به شکل دقیق و منطبق بر داده‌های علمی و بدور از پیش‌داوری شرح
به استثنای مفهوم هژمونی در این باره دشوار نیست که سلطه و رهبری سنتی ایالات متحده و نیمکره غربی از زمانی که جورج دبلیو بوش در آغاز قرن 21 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد کاهش قابل توجه یافته است. در مورد بوش بخش اعظم این موضوع به دو جنگ انتخابی فاجعه باری که در افغانستان و دیگری در عراق نسبت داده می شود. یک دهه و نیم بعد از این دو جنگ ایالات متحده هنوز قادر به خلاص کردن خویش از این دو باتلاق نبوده است و دستاورد اندکی نسبت به دلارهایی که بر باد رفت دارد، آن هم صرف نظر از تعداد بیشماری از جانهای بشری که از بین رفتن یا ویران شدن. هر دوی این جنگ ها دارای اثرات موجی در سراسر آسیا، شمال آفریقا و اروپا بودند که موجب خونریزی بیشتر شدند و شاهد پیدایش گروه های جدید از افراطیون بودند. طی این دوره زمانی فقدان رهبری چشم‌اندازگرا یا تعامل کنشگرایانه از جانب ایالات متحده در نیمکره غربی وجود داشت که می توانست از لحاظ رشد اقتصادی عادلانه و رسیدگی به هزاران چالش از جمله تغییر اقلیم سودمند باشد.
این کتاب با اتکا بر نظریات مختلف هژمونی به تشریح عملکرد نظام بین آمریکایی، علل سقوط منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا، دلایل شکست طرح مشارکت در زمینه انرژی و اقلیم در قاره آمریکا، حضور فزاینده چین در آمریکای لاتین و کارائیب و همچنین پیشینه طرح‌های ابتکاری سیاست خارجی ایالات متحده در دوره بوش و باراک اوباما می‌پردازد.
هدف اصلی این کتاب بررسی این پرسش اساسی هست که آیا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما زوالی در هژمونی دیرپای ایالات متحده در نیمکره غربی رخ داده است یا خیر. لذا این کتاب در قالب 8 فصل سعی میکنه که به این پرسش اساسی پاسخ بده که در نهایت مخاطب رو به یک در واقع پاسخ قانع کننده برسونه. فکر میکنم که خواندن این کتاب به دانشجویان مختلف در واقع حوزه روابط بین الملل با گرایش‌های حالا مطالعات منطقه‌ای، مطالعات آمریکای لاتین و غیره کمک شایانی بکنه از این بابت که در واقع یک سری نمونه‌های عینی دارن برای مطالعه روند رو به زوالی که موقعیت برتر ایالات متحده در نیمکره غربی در حال تجربه هستش.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
ممنون که شنونده برنامه ما هستید. از سه طریق میتونید رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا رو بشنوید. یکی به صورت سنتی از طریق رادیوهایی که در منازلتون هست یا در خودروی شخصی خودتون. دوم از طریق رادیو نمای شبکه گفتگو که میتونید یه سری اطلاعات و اخبار رو هم همزمان دریافت بکنید. و نهایتاً یکی از بهترین مسیرهایی که میتونید شنونده برنامه ما باشید، برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هستش. بدون نیاز به هیچ گونه وسیله اضافی، نه هدست میخواد نه هنسفری، صرفاً با یک اتصال اینترنتی روی گوشی تلفن همراهتون میتونید شنونده برنامه محبوب خودتون در رادیو گفتگو باشید. دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر احمد زارعان، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، درباره افول آمریکا در منطقه غرب آسیا و تحولاتی که اخیراً در این منطقه بوده. آقای دکتر، از شروع کردیم از جنگ اول خلیج فارس، بعد اومدیم جلو ماجرای جنگ 33 روزه، رسیدیم به بحران سوریه. نقشه آمریکا برای سوریه چی بود و علت ناکامیش در این ماجرا چه عاملی بود؟
درست. خدمت شما عرض کردم، همونطور که در ماجرای جنگ 33 روزه اشاره بهش کردم، اینها به این نتیجه رسیدن که سوریه ستون فقرات محور مقاومت محسوب میشه. به نحوی که موقعیت استراتژیک سوریه، اون مرکزیتی که تو منطقه غرب آسیا داره، اتصالی که به مدیترانه داره، مجاورت با رژیم صهیونیستی، مجاورت با لبنان به عنوان یکی از کانونهای مقاومت، از سمت شرق مجاورت با عراق با یکی دیگر از کانونهای مقاومت، سوریه رو تبدیل کرده بود به ستون فقرات محور مقاومت. و خب سرسختی رهبران سوریه از مرحوم حافظ اسد گرفته تا آقای بشار اسد در مقابل طرح‌های آمریکا، خب خیلی تلاش کردن با وعده و وعید رهبران سوریه رو پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی بکشن. حتی در واقع تلاش کرد کلینتون تا طرح زمین در مقابل صلح رو پیش ببره، یعنی به نوعی سوریه رو متقاعد بکنه که در قبال بازپسگیری جولان وارد روند صلح و آشتی با رژیم صهیونیستی بشه، که حالا بالاخره اینها هیچ کدوم با موفقیت همراه نشد. این موقعیت ویژه سوریه در منطقه و همچنین نقشی که در پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه داشت، اونها رو در واقع متقاعد کرد تا این ریسک رو بکنن که در واقع در کوران حوادث سالهای 2010 و 2011 که کشورهای عربی عمدتاً دچار نوعی بی‌ثباتی شده بود، اینها هم در واقع این انقلابهای عربی رو در سوریه به نوعی مهندسی معکوس بکنن و به هر حال
انرژی اونها رو منتقل بکنن بید.
بله، خب یک سری بسترهای نارضایتی در جامعه سوریه وجود داشت و اینها اومدن روی این امواج نارضایتی سوار شدن. و نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که به سرعت توانستن این در واقع حرکت‌های اعتراضی سلمی رو، مسالمت آمیز رو، تبدیل بکنن به حرکت‌های خشن مسلحانه و سوریه رو وارد یک جنگ نظامی تمام عیار بکنن. و به قول حضرت عالی، انرژی که در جهان عرب به وجود اومده بود رو منتقل بکنن به سوریه. و خب اینجا ایدئولوژی های انحرافی که در جهان اسلام هم به وجود اومده بود، قبلا در القاعده و بعد نسخه های تحول یافتش تحت عنوان جبهه النصره و نسخه بیش فعالش مثل داعش، اینها هم مزید بر علت شد و در واقع این فراخوان جهادی که صادر شد توسط گروه های تکفیری باعث شد که یک موجی از در واقع مسلمان های افراطی با نگاه تکفیری وارد سوریه بشن و این اتفاقات رقم بخوره. برآورده اونها این بود که سوریه 6 ماه بیشتر دوام نمیاره. شرایط امنیتی در سوریه به گونه‌ای شده بود که به هر حال دیگه امنیت مناطق مرکزی دمشق با خطر مواجه شده بود. مناطق حاشیه‌ای سقوط کرده بود به دست معارضین. برآورده اونها این بود
تا
که
تا قلب پایتخت رسیده.
همینطوره، یعنی برد خمپاره ها حتی به کاخ بشار اسد هم میرسید. برآوردشون این بود که به زودی سوریه سقوط خواهد کرد. حتی اردوغان که مست بود از پیروزی‌هایی که حالا هم حزبی‌ها و هم کیشان خودش در منطقه به دست آورده بودن، ادعا کرده بود که من مثلا نماز جمعه هفته آینده رو در مسجد جامع عموی خواهم خواند. تا این حد. خب به هر حال این طراحی مهم، این فهم طرح دشمن در سوریه بود که این فهم در ایران اتفاق افتاد. یعنی خب برخی فکر میکردن این انقلاب، این تحولات هم یک نوع انقلاب مردمی هست شبیه انقلابهای سایر کشورها، که البته بعد ماهیتش روشن شد. اما رهبر معظم انقلاب این نکته رو خیلی خوب درک کردن، یعنی این مسئله رو خوب تحلیل کردن که نه، این متفاوته ماهیت. ببینید، ایشون گفتن ما از هر جریانی که اول از این مردمی باشه، دوم از ضد آمریکایی باشه و سوم از ضد صهیونیستی باشه حمایت میکنیم. در واقع تحولات سوریه این ویژگی ها رو نداشت و خب این
تو برعکسش
بود. برعکس بود، آمریکایی بود، صهیونیستی بود. خب خیلی از این معارضی میرفتن توی بیمارستان‌های صحرایی که اسرائیل در مرزهای خودش با سوریه احداث کرده بود درمان می‌شدن. حالا ای حال این طرح به خوبی فهم شد، تحلیل شد و راهکار مقابله باهاش در واقع طراحی شد و نتیجه اون شد که به هر حال محور مقاومت به کمک سوریه رفت و اون در واقع روایتی که رسانه‌های دشمن تلاش میکرد جا بندازه که بالاخره سوریه یک نظام جلاده به زودی ساقط میشه، این روایت باطل شد و به هر حال سوریه باقی ماند. تمام متحدین آمریکا که آمریکایی‌ها سالها تلاش میکردن اینها رو بر قدرت حفظ کنن، از مبارک و بن علی و صدام گرفته، همه اینها ساقط شدن، اما به هر حال محور مقاومت باقی ماند.
آقای دکتر، به عنوان جمع‌بندی 3-4 دقیقه آخر برنامه، شما ابتدای یه جمله جالبی گفتید، گفتید که انقلاب اسلامی در ایران 1357 آمریکا رو از ایران خارج کرد. بعد اومدیم جلو لبنان رو دیدیم، عراق رو گفتیم و سوریه رو. میشه الان گفتش اگر قرار اتفاقی بیفته، حالا نمونش تو افغانستان دیدیم، توی عراق مصوبه مجلس هستش، حالا کما بیش ببینیم چه جوری اجرا میشه، حالا خروج آمریکا از منطقه اون دومینوی هستش که از انقلاب اسلامی شروع شده؟
بله همینطوره، همینطوره. ببینید پایه‌های قدرت آمریکا در ایران سست شد. عرض کردم اون یکی از مهمترین ستون‌هاش وقتی فرو ریخت، این دومینووار در واقع نظم آمریکایی رو، نظم آمریکایی رو در منطقه از بین برد. عرض کردم پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطف افول آمریکا در سطح جهان هست که ما الان داریم در مورد تصویر خاورمیانه‌ای صحبت میکنیم. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم هیچ قدرتی، حتی اتحاد جماهیر شوروی، به خاک آمریکا حمله نکرده، اما حمله موشکی ما به پایگاه عین الاسد نوعی حمله به خاک آمریکا بود، چون پایگاه‌های نظامی، سفارتخانه‌های در واقع کشورها، اینها جزء خاکشون محسوب میشه. ببینید یا همین در واقع توقیف نفکش و ماجراجویی که آمریکایی‌ها در خلیج فارس کردند، سابقه بر این اگر یک ناو هواپیما بر آمریکایی از آمریکا حرکت می‌کرد و اعلام می‌کرد مقصد من فلان کشوره، مثلا هایتیه، دولت هایتی سقوط می‌کرد. الان ناوهای آمریکایی میان در خلیج فارس، به محض اینکه اوضاع متشنج میشه سریع فرار میکنن، میرن تا عمق در اقیانوس هند از ترس برد موشک‌های جمهوری اسلامی، چون میدونن که خب یک هدف بسیار بزرگ و بسیار راحت هستن برای موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و حتی موشک‌های میان برد. عرض من این هست که به هر حال جمهوری اسلامی اساساً روایت هژمونی آمریکا رو در جهان باطل کرد و با تسخیر لانه جاسوسی اساساً حیثیت آمریکا از بین رفت و بعد هم در واقع هر طرحی که آمریکا در منطقه ما داشت در داخل ایران داشت با شکست مواجه شد و در واقع الان هم شاهد انشالله تداوم این روند خواهیم بود در آینده
انشالله. و جمله پایانی های دکتر، این همه صحبت کردیم، شما روایت کردید، تاریخ رو بررسی کردید و مصداق‌های عینی رو از نقل خود آمریکایی‌ها گفتید، متاسفانه انقدر صحبت شده شاید کلیشه شده و تبدیل شعار شده این ماجرای افول آمریکا، شما به عنوان کسی که کارتون منطقه غرب آسیا هستش و در این زمینه پژوهش میکنید، چقدر این افول آمریکا، افولم نبونه از بین رفتن، تاثیرگذاری تام و تمام بشو بشود آمریکا در منطقه الان از بین رفته و واقعیه، چقدرش نه ما داریم شلوغ میکنیم و شعار میدیم؟
درسته. ببینید سیاست من، اعتقاد خودم این هست که به هر حال بخشی از افول آمریکا، بخشی از افول آمریکا ناشی از افول داخلی آمریکاست. ببینید چون میگن سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی کشورها،
ریچارد هاست کتاب داره در این زمینه.
ببینید الان آمریکا در صحنه داخلی خودش با مشکلات بسیار جدی روبرو هست. ببین همین الان 23 یا 24 تریلیون دلار بدهی داره، کسری بودجه وحشتناکی رو داره تجربه میکنه. ما در عرصه انتقال قدرت آمریکایی‌ها تلاش میکنن که آمریکن دریم یا رویای آمریکایی رو تبلیغ بکنن، بگن ما مهد دموکراسی هستیم. دیدیم که در فرایند انتقال قدرت در سال 2020 چه اتفاقی افتاد و اون در واقع حادثه طنز در کاخ سفید رخ داد و در کنگره رخ داد. عرض من این هست
کنگره داشته شما جانویده.
بله، یعنی یه حادثه بسیار مهمی، یعنی ما بخوایم تحلیل بکنیم در مهد، اونا ادعا دارن ما مهد دموکراسی و آزادی در دنیا هستیم. در حال این تصاویر از داخل داره مخابره میشه، عرض کردم زیرساختای آمریکا، وضعیت درمانی و بهداشتی آمریکا، وضعیت فقر در آمریکا، آمریکایی که نه تحریم، نه در معرض تهدید خارجی، نه نه کشورهای در واقع مثل جمهوری اسلامی مثلا دنیا بسیج شده که شرایطش به آمریکا دوچار این مشکلات هست. خب این یک وضعیت، یک وضعیت هم ناشی از طراحی هایی است که ما داریم در محور مقاومت انجام میدیم. من فکر میکنم افول آمریکا یک در واقع امر واقعیه، یعنی داره اتفاق میفته. نشانش تمرکز ویژه‌ای هست که خود آمریکایی‌ها روی این موضوع دارن، صدها مقاله در این مورد نوشتن و کیسینجر و متفکرین بسیار برجسته‌شون مدعی شدن که ما امروز در واقع صدای زنگ فروپاشی امپراتوری آمریکا رو داریم میشنویم. نه، یک واقعیتی که داره رخ میده و میبینیم که دیگه آمریکایی‌ها مثل سابق نیستش که تصمیم بگیرند بشود و امری بشود. نه، اینطوری نیست و امروز حداقل در منطقه ما اراده ملت‌ها و اراده محور مقاومت میتواند مقدرات دیگری رو خلاف میل آمریکایی‌ها رقم بزنه.
بزرگوارید، خیلی ممنونم آقای دکتر. لطف کردید، اطلاعات خیلی خوبی بود و خودم هم استفاده کردم. ممنون از اینکه تشریف آوردید در برنامه ما.
خواهش می‌کنم، من هم از شما سپاسگزارم و از بینندگان، از شنوندگان عزیز که تا این لحظه در واقع به این گفتگو گوش کردن.
خیلی ممنونم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احمد زارعان، استاد دانشگاه و از کارشناسان ارشد منطقه غرب آسیا. خیلی ممنون که شنونده این برنامه خداحافظ آمریکا بودین. تلاش کردیم این بار از بعد وضعیت منطقه غرب آسیا در جایگاه افول هژمونی آمریکا با شما صحبت بکنیم. فکت ها و داده های خوبی های دکتر به ما ارائه کردن و فکر میکنم فارغ از همه شعارهایی که داده میشه، حداقل میتونیم به صورت رسمی این جمله رو بگیم که آمریکا از تک بازیگر مؤثر در اقتضائات منطقه غرب آسیا حالا نهایتا تبدیل به یکی از بازیگران شده و دیگه اون دست برتر همیشگی رو نداره. ممنون که همراه ما بودید. همچنان خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. اپلیکیشن ایران صدا هم در اختیار شماست تا بتونید در زمانهایی که اگه از دست دادید و نتونستید این برنامه رو در زمان پخش خودش از رادیو گفتگو بشنوید، برید اونجا جستجو بکنید و در بخش آرشیو ها بتونید مجددا این برنامه رو بشنوید. التماس دعا و خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پنج شنبه‌تون بخیر باشه هموطنان عزیز. حال خوبی است، نسوزاندن دل، رسم دلدادگی و دلداری، و حال خوبی است راه رفتن بی چتر زیر باران امید. خوشحالیم که یک روز دیگه از فصل زیبای پاییزی در کنار شما دوستان شنونده هستیم. در بخش اول برنامه ها آرزو میکنم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید، لحظه لحظه زندگی هاتون سرشار از عشق و محبت خدایی باشه. در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. هموطنان خوبی که با ما در تماس هستید، صدای شما ضبط خواهد شد و نظرات ارزشمندتون به کار گرفته خواهد شد. همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه خودتون نصب میکنید شنونده برنامه دلخواهتون از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها باشید. برای نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون به نشانی تارنمای رادیو گفتگو، رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه بکنید، این برنامه رو دریافت و بر روی تلفن همراهتون داشته باشید تا هر زمان که رادیو رو در دسترس نداشتید بتونید با کمک برنامه کاربردی ایران صدا برنامه دلخواه و مورد نظرتون رو بشنوید. و در خدمت شما خواهیم بود با آخرین برنامه در بخش اول با نام اقتصاد بدون مرز. همکاران خوبم در این بخش تهیه کننده محترم جناب آقای حسینی ارجمند، صدا بردار سرکار خانم معصومی راد، هماهنگ کننده جناب آقای صادق ستاری و من گوینده درویشی. دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه اقتصاد بدون مرز. من در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در بخش دوم همراه با همکارانم باشید و شنونده برنامه ها. امیدوارم که عصر پاییزی بسیار خوبی داشته باشید. پنجشنبه 18 آذر ماهتون به خیر و خوشی. بشنویم اقتصاد بدون مرز به مدت 53 دقیقه از رادیو گفتگو.
بایستی در دیپلماسی جنبه